دوست دیگری هم گفتن که تو حیاط خونه ما درخت گردو و زردالو وجود داره، یه گلدون عروس و داوودی هم نگه میدارم. وقتی که تو محیط زیست ما گیاه موجود باشه، روح رو جلا میده، محیط رو پر از آرامش میکنه. توبا حبیبی از تبریز. ساعت 7 صبح، به زندگی سلام کن. بریم برای زنگ ورزش.
ورزش،
ورزش،
هر روز
ورزش،
هر صبح
ورزش،
همه جا
ورزش،
تو خونه
ورزش.
سلام به زندگی، سلام به ورزش.
یکی و دو تا سه تا چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نوتا بودم تا
زنگ ورزش.
یکی و دو تا سه تا و چهار تا پنج تا و شش تا هفت تا و هشت تا نوتا بودم تا
زنگ ورزش.
سلام علیکم. به 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 به، خدای شکرت یه صبح ساعت 7 دیگر رو داریم که بتونیم تمرین کنیم و با این ورزش شکرگزاری کنیم نعمت خدا رو، بالاترین نعمتی که به ما داده سلامتی رو شکرگزاری کنیم.
من پیرانی هستم، دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی قلب، عروق و تنفس. اینجا هستم که کمک بکنم تا بخشی از سلامت شما رو بتونیم تامین بکنیم.
امروز برای این شکرگزاری حرکت‌هایی رو آوردم که باعث تقویت عضلات پا میشه. آقا اصلا انقدر این پا مهمه، انقدر تو تمرات بدنی توی سلامت مهمه که بعضی از افراد معتقدن که انسان اصلا از پا پیر میشه. یعنی میگه تا وقتی پای قوی داری شما سر پایی و میتونی کارها رو به خوبی انجام بدی. حالا بریم برای تقویت این عضلات. اولین حرکتی که براتون در نظر گرفتم حرکت اسکوات هست، ولی با بالا کشیدن زانو از پهلو. هممون اسکوات رو میشناسیم، چیه؟ نشست و برخاست ساده. فقط خواهشن افرادی که مشکلات مفصلی در زانو دارن دقت بکنن، حتما برای نشست و برخاست اولا میزان نشستنشون کم باشه، دوما اگه بیماری خاص و حادی دارید حتما اجازه حرکت‌های ورزشی رو از پزشکتون دریافت بفرمایید. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ لطفاً به اندازه یک صندلی که می‌شینیم روش بشینیم. حالا دوست داشتی صندلی هم بذار، می‌تونی بشینی روی صندلی، هیچ ایرادی نداره. به همون اندازه بشینید. پاها رو هم باید به اندازه عرضشون باز کنیم. بیاین بالا و همزمان با بالا اومدن یکی از زانوها رو از پهلو بکشیم بالا. میتونید از جلو هم بکشید، هیچ ایرادی نداره، یعنی از جلوی شکم بکشید. من پهلو رو پیشنهاد میدم چون ما تو برنامه قبلی عضلات شکم رو تقویت کردیم، الان میخوام پهلو رو در کنار پا تقویت کنیم. پس بشینید لطفاً، میاید بالا، همزمان زان رو بکشید، باریکلا. دوباره بشینیم به اندازه که عرض کردم، از پهلو بکشیم بالا. اینو 10 بار انجام بدید. من نکته رو بگم خدمتتون، وقتی میشید پایین خواهشاً بدن رو به جلو خم نکنید. مورد دوم، اجازه ندید زانوهاتون پنجه پا رو، انگشت شستتون رو جلو بزنه. دقت بفرمایید که تنفس حین پایین رفتن دمه، میاید بالا بازدم باشه. باریکلا، 10 بار اینو انجام دادید. بریم برای حرکت دوم. الان همون حرکت اسکوات رو میخوایم انجام بدیم، ولی وقتی میخوایم پاشیم میخوایم دست ها رو از جلوی شکم بیاریم بالای سر جفت و دور بدن بچرخونیم، یعنی یه چرخ بدیم دستا رو از پشت بدن بیاریم دوباره سر جاش. دستا رو با هم از جلو به پشت میچرخونیم همزمان. بریم 10 تا. بشینید لطفاً، میای بالا، دستا رو بچرخون، باریکلا. 1، هماهنگ انجام بدی، خیلی عالیه. 2، عالی بود. 3، بشینیم، دستا رو بکشید بالا از بالای سر، آفرین. 4، باریکلا. 5، زیاد نشنین، در حد همون صندلیه. 6 رو که انجام دادی، 7، باریکلا، آرنجا رو خم نکن. 8 رو انجام دادی، 9، باریکلا، و آخری 10. خدا قوت. حرکت سومم بگم، ادامه تمرینات رو شما تکرار خواهید کرد. حرکت بعدی که میخوایم انجام بدیم اصطلاحا بهش میگن فرستی لانج. چجوریه؟ سر پا بایستید لطفاً، پاها رو به اندازه عرضشون باز کنید، دست رو میتونید بذارید روی کمرتون. حالا یکی از پاها رو ببرید پشت پای دیگه، حدودا تو زاویه 45 درجه پشتی، و زانوها پشت هم قرار میگیرید تا حدودی بشنید زمین. زانوها رو یه مقدار خم بکنید کافیه، بیاید بالا. حالا پا رو برگردید سر جاش، این یکی پا رو بذارید پشت پا، باریکلا، دوباره بشینید، بدن رو خم نکنید، بیاین بالا. دوباره پای دیگه پشت زانو، بشینیم، بیاین بالا. همین رو انجام بدید، من توضیح بدم. اینجا سعی کنید پنجه پای عقبی رو فقط بذارید رو زمین، پایی که جلو هست کل پا، کف پا، پایی که میره پشت پنجه پا فقط رو زمین باشه. باریکلا، 10 بار انجام که دادی، همینو یک دور دیگه و دور دوم و سوم رو هم که انجام بدی، تمرین امروزت برای صبح کافیه. میتونی اینو ظهر هم انجام بدی عزیز دلم. قربون همتون برم، روزتون بخیر.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اولو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر پنشسته بر پایینت دار، زمرزش روح خود را سیغلی کن.
هر جا از این صبح بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. اینجا رادیو سلامته و به زندگی سلام کن. نتایج به دست اومده از تحقیقات نشون میده که بیمارانی که پنجره اتاقشون در بیمارستان مشرف باغ یا گل و گیاه زودتر از باقی بیماران، سلامتشون رو به دست میارن. این تحقیق شده ها. حالا کودکانی که در منزلشون باغ یا باغچه دارن اصولا در مدرسه بهتر عمل میکنن و قدرت خیال پردازی بیشتری دارن. رویش جوونه های جدید، باز شدن گنچه ها و گل ها بر تلطیف عواطف و سلامت روان انسان ها تأثیر بسزایی داره. و پژوهش های متخصصان قلب دانشگاه شیکاگو نشون میده گیاهان موجب میشن افراد احساس آرامش بیشتری کنن و مثبت اندیشتر بشن. برای همین بهتر افراد بعد از یک تجربه عاطفی تر، مثل از دست دادن یک عزیز، خودشون رو به پرورش گل و گیاه مشغول کنن. خونه یا آپارتمانی یا حیاط ندارن یا حیاطشون مشترکه دیگه، برای همینم هم نمیشه درشون سبزی کاش. اما خب تو گلدون میتونیم برخی سبزی‌ها رو بکاریم و سبزی طبیعی و به قولی ارگانیک مصرف کنیم. امروز با توجه به اینکه روز گیاهان آپارتمانی نامگذاری شده، شما به ما بگید تو محیط منزل و محیط کارتون آیا گلدون گیاهانی رو دارین، پرورش میدین، مراقبت میکنید، و موقع رسیدگی به اینها حس و حالتون چیه؟ به 3102 پیامک بزنید و یا در تماس باشین با 2265-28-76. نوشتن که با سلام، گل و گیاه علاوه بر تصفیه هوای منزل، بوی خاک گلدان فرح بخشه. بوی سبز آب پاش مادرم بوی خاک نرم گلدان میدهد. جمعه بوی اطلسی های سفید، بوی نان، بوی نمکدان میدهد. خانم ملیحه شهروز از تهران. خانم صدیقه رجب‌زاده‌ام از فردوس که هر روز لطف دارم مشارکت میکنن، گفتن سلام و تشکر از موضوعتون. چند گل زیبا دارم همیشه برای رشد گلام از خانم مهندس صالح نیا که مهندس فضای سبز هستن مشاوره میگیرم. آفرین. کلی پیام رسیده، دمتون گرم، مشارکت کنید. خیلی فرصت دارین تا ساعت 8 صبح کنارتون هستیم. شما عزیزانی که هنوز نظر ندادین، خواهش میکنم شما هم تجربه خودتون رو با ما به اشتراک بذارین. الان هم ساعت 7:10 است. بریم همراه بشیم با خانم دکتر قاسمی در بخش ترهینو، یه نکته کوتاه روانشناسی یاد بگیریم.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. یکی از سوالات پرتکراری که مخاطبان از ما میپرسن اینه که در فرهنگ ما خوبی کردن یک ویژگی خوب و مثبت تلقی میشه، کمک کردن یک ویژگی خوب و مثبت تلقی میشه، مراعات کردن حال دیگران یک ویژگی خوب و مثبت تلقی میشه. و خیلی وقتا مراجعین از ما میپرسن که ما تا چه حدی میتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی تا چه حدیش نرماله، از چه حدی به بعد آسیب زاست، ممکنه به خود ما و حتی مخاطبینمون آسیب بزنه. یه مرز خیلی باریک بین رفتار نودوستانه سالم و نرمال و رفتار نودوستانه آسیب زا وجود داره. هر زمان که شما احساس میکنید که از مصلحت زندگی خودتون دارین عبور میکنین به نفع دیگران، هر زمان که احساس میکنین پرتکرار، حالا هر از گاهی رو همه ما ممکنه انجام بدیم، اما پرتکرار دارین از آسایش و راحتی خودتون میگذرین برای دیگران، هر زمان که احساس میکنین لطف شما به قدری زیاد شده که دیگران اون رو به چشم لطف نمیبینن و به چشم وظیفه میبینن، باید یک زنگ خطر بزرگ برای شما به صدا در بیاد که رفتارتون رو تغییر بدین. رفتار نودوستانه رفتار بسیار دلنشین و مثبتیه، به حفظ اجتماع کمک میکنه، اما تا جایی که سلامت روان و جسم شما رو به خطر نندازه و دیگران رو نسبت به شما جری و متوقع نکنه. پس اگه شما هم از خوبی کردن به دیگران لذت میبرین ولی خیلی از مواقع بابت این رفتار خوب آسیب دیدین، میتونین این مرز رو توی زندگیتون بازنگری کنین، ببینین کجاها دارین افراطی این کار رو انجام میدین و کجاها دارین به صورت نرمال انجام میدین. قاعدتا از شما انتظار نمیره که یک شبه بتونین تغییر رفتار داشته باشین، اما همین که نسبت بهش آگاه باشین بهتون کمک میکنه که تدریجا در راستای تغییر رفتارتون گام بردارین.
یه روز دیگه است، یه روز خوب و تازه، پنجره امیدی که تا همیشه بازه. امروز رو زندگی کن، دلو بزن به دریا، دوباره هم سفر شو با لحظه ها تا فردا. فردا گذشته رو رها کرد، برای هم صدایی زندگی رو صدا کرد. قصه ها تو بریز دور، دل جای قصه ها نیست، تو آسمون ابری جای ستاره ها نیست. برو بریم،
برو بریم،
آقل رو
صبحتون زیبا، صبحتون با نشاط. اینجا به زندگی سلام کن، باشید کنار ما تا ساعت 8 صبح. خب ما همچنان داریم در مورد گل گیاه صحبت میکنیم. موضوع بسیار جذابی، میگم حتی شنیدن اسمش، بیان کردنش به آدم انرژی میده. دوستان، سیگار مواد سمی و مضری برای ریه و قلب داره، اینو همه میدونن، و نگهداری از گیاهان خونگی باعث خنثی شدن مواد شیمیایی مضر موجود در دود سیگار میشه و از ابتلا به بیماری های ناشی از اون پیشگیری میکنه. تحقیقات ثابت کردن که مراقبت از موجود حساس و شادابی مثل گل و گیاه تو منزل از بیماری های مثل افسردگی پیشگیری میکنه و به افراد منزوی یا تنها دلیل موجهی برای زندگی میبخشه. شما چی؟ شما چقدر در محیط منزل و محیط کارتون از گلدون و گیاهان استفاده میکنید؟ موقعی رسیدی که به اونها چه سوالی رو تجربه میکنید؟ این موضوع و سوال امروز به زندگی سلام کنه. ممنون میشم که حتی کوتاه هم شده مشارکت کنید.
من اینا گریوانی هستم، از شهر گرگان تماس گرفتم. من یک معلمم، با همکاری دانش آموزانم توی کلاس کنار تابلو کنار پنجره پر از گل‌های رنگارنگ گذاشتیم. موقعی که توی کلاس خسته میشن یا به انرژی زیادی نیاز دارن، با نگاه کردن به اون گل‌ها حس خوب امداد میده و با انرژی بیشتری میتونم به درسم ادامه بدم. با تشکر از برنامه خوبتون.
با سلام و صبح بخیر، بی نهایت به گل و گیاه علاقه‌مندم، اما پیش از خرید گل‌های آپارتمانی بهتر به داشتن نور کافی، کود سالم برای نگهداری گل‌ها توجه بشه که نه به گل‌ها ظلمی بشه نه اینکه پولمون رو دور ریخته باشیم. نکته بسیار مهم و درستی رو گفتن خانم رجبی از تهران. دوست دیگری نوشتن که سلام و صبح بخیر، صبحتون به زیبایی گلهای زیبا آرامش و زندگی میاره، خیلی هم دوست دارم گلها رو. سید سجاد حسینی از زاهدان.
خبرهای امروز.
بله، میخواییم بریم مجدداً همراه بشیم با خانم شهبازی و مروری کنیم چند خبر در حوزه سلامت رو، بعدش هم انشالله گفتگوی خبری هم خواهیم داشت.
خبر نخست ما در خصوص اهدای اعضای بدن یک مجروح حمله تروریستی کرمان هست. مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفتند شهید میثم حسینی در حمله تروریستی گلزار شهدای کرمان از ناحیه جمجمه دچار آسیب وسیع مغزی شده بود که 17 دی ماه پزشک معالج و تیم پزشکی ایشون اعلام کردند که ایشون کاندید اهدای عضو هستند. شهید حسینی کارت اهدای عضو داشتن و خانواده شهید بعد از اطلاع از شرایط وی پذیرفتن که اهدای عضو انجام بشه. اما آمارهای پویش سلامت خیلی هشدار دهنده است. وزیر بهداشت گفتند آمارهای به دست اومده از پویش ملی سلامت تا الان به ویژه در مناطق شهری هشدار دهنده است، چرا که سبک زندگی و تغذیه در مناطق شهری وضعیت مناسبی نداره. تا الان حدود 800 هزار بیمار مبتلا به فشار خون بالا و بیش از 400 هزار مبتلا به دیابت که از بیماری خودشون اطلاعی نداشتن شناسایی شده. بله. حذف کاغذبازی در بیمه‌های تکمیلی تا پایان بهمن در حوزه دارو آغاز میشه. تا الان حدود 1.5 میلیون پرونده نسخه پیچی به دست بیمه مرکزی رسیده. سامانه تخصیص شیر خشک به نوزادان هم راه اندازی شد. علاوه بر این معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفتند پرداخت طلب داروخانه های طرف قرارداد بیمه سلامت برای توزیع شیر خشک به عهده سازمان برنامه و بودجه است. خب، افزایش موارد ابتلا به آنفولانزا و کرونا در کشورهای اروپایی گزارش شده. همزمان با افزایش موارد ابتلا به کووید و آنفولانزا، دولت اسپانیا پیشنهاد داده که استفاده از ماسک در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های بهداشتی الزامی بشه.
بله. حالا
و آخرین خبر ما در این بخش شاید برای شنوندگان جالب باشه، در خصوص جمع‌آوری اطلاعات ژنتیکی افراد با مشاغل حساسه.
خوب.
پزشکی قانونی اعلام کرده که بانک اطلاعات هویت ژنتیک کشورمون قصد داره بعد از ثبت اطلاعات مجرمان جمع‌آوری و بارگذاری اطلاعات ژنتیکی افراد با مشاغل حساس رو انجام بدن. حالا این افراد چه کسانی هستن، چه مشاغلی هستن؟ مقامات عالی رتبه کشوری، افراد دارای مشاغل پرخطر مثل آتش نشانان، کادر پرواز، نیروهای مسلح، جنگلبانان، کارگران معادن و خبرنگاران و خلاصه کسانی که در صحنه‌های پرخطر حضور دارن. الان نمونه‌گیری اگه خبرنگار محسوب بشیم،
نه کلا خب بالاخره در حوزه رسانه به نوعی همه افرادی که اینجا هستن میگن حوزه خبرنگاری به نوعی واقعا شغل با شغل حساسیه.
و الان نمونه گیری از کادر پروازی شروع شده دیگه، کادر پروازی کشور.
بله، خب موشک تموم شد خبرها.
بله، تموم شد.
ممنونم. اون کرونا رو داشتم بهش واقعا فکر میکردم.
میخواستم یه نکته بگین که نشد.
آره دیگه گذشتم ازش. الان نگن که حالا چرا هر روز داری تکرار میکنی، ولی واقعا تکرارش بد نیست. ما بعضی مواقع فراموش میکنیم که همین چند وقت پیش آرزومون این بود که وای خدا، یا مثلا میشه من این ماسک رو بردارم. و الان حالا به همت همه در کل دنیا و اکسن و رعایت و این داستانا یه جورایی برگشتیم به زندگی عادی، ولی فراموش نکنیم که این ویروس همچنان وجود داره دیگه و باید باهاش زندگی بکنیم و حواسمون هم باشه. اما گفتگوی شما و موضوعی که انتخاب شده،
میخوایم در خصوص اصول ایمنی و پیشگیری از گاز گرفتگی و مسمومیت با مونوکسید کربن صحبت کنیم. چند نکته خیلی خوب وجود داره و خیلی هم ساده است، خوبه که بهش توجه کنیم. مثلا دقت و توجه به داغ بودن دودکش.
بله.
میتونه بهترین بله. آزمایش سلامت دودکش باشه. موارد زیاد هست، حالا به این یک نکته اکتفا میکنه.
بسیار عالی.
صفحه روز.
خب در این خصوص در خدمت استاد گرامی آقای دکتر شاهین شادنیا هستم، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر شادنیا سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
بنده هم خدمت شما خانم شهبازی، همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم. آرزوی روز خوبی رو برای شما دارم.
بسیار ممنون.
بکنم بنده فلوشیپ سمشناسی بالینی و مسمومیت هستم.
بسیار ممنون از شما. آقای دکتر شادنیا، در ارتباط با مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، خب میگن که علامت‌های اولیه مسمومیت گاز گرفتگی خیلی شبیه علائم سرماخوردگی و آنفولانزا است.
بله.
اصولا ما بیشتر در فصل سرد سال با موارد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مواجه هستیم، ولی خب آمارها نشون میده که حتی در فصل بهار و تابستان هم اتفاق میفته. خب حالا برمیگردم دوباره به علائم اولیه مسمومیت گاز گرفتگی. میگن خب شبیه علائم سرماخوردگی و آنفولانزا است. این در واقع گفته‌ها درسته؟
فهمش کاملا صحیحه و یه نکته‌ای که بسیار میتونه کمک کنه در افتراق این که چون به هر حال واقعا علائم مشابهت داره، یعنی حالت ضعف، بیحالی، درد بدن، کوفتگی، حتی حالت‌های مثلا خستگی مفرط که آدم معمولا به دنبال سرماخوردگی یا آنفولانزا این علائم رو در خودش میبینه، در مسمومیت با مونوکسید کربن هم کاملا ما این علائم رو داریم. اما اون چیزی که میتونه کمک کنه به افتراق اینه که وقتی شما وارد محیطی میشید این علائم ایجاد میشه، با خارج شدن از محیط این علائم برطرف میشه این دیگه نشون دهنده اینه که بحث سرماخوردگی آنفولانزا نیست و باید واقعیت به مسمومیت با مونوکسید کربن فکر کرد. چون اگر شما واقعا سرماخوردگی آنفولانزا باشه، در هر محیط و در هر شرایط اون علائم همراه شماست. اما وقتی با تغییر مکان و تغییر فضا این علائم در شما ایجاد یا برطرف میشه، باید این ظن و شک رو ایجاد کنه که شاید دچار علائم خفیف مسمومیت با مونوکسید کربن هستیم. و نکته دوم، وجود همزمانی این علائم در تمام اعضای خانواده است. یعنی معمولا ما خب در آن واحد همه اعضای خانواده دچار اون علائم سرماخوردگی آنفولانزا نمیشن. وقتی این علائم به یک باره در همه اعضای خانواده همزمان با هم ایجاد میشه، باز این باید ظن رو ایجاد کنه و شک رو به وجود بیاره که شاید ما در معرض خطر مسمومیت با مونوکسید کربن قرار داریم.
درسته آقای دکتر، فکر کنم که شما در بیمارستان لقمان حکیم هم فعالیت میکنید. بله. در بخش مسمومیت ها و بله. تا اونجا که اطلاع دارم باید ریاست بخش مسمومیت رو هم به عهده داشته باشین. خب میخواستم برگردم به اون تجربه شما. اصولا خب کسانی که دچار مسمومیت و گاز گرفتگی میشن کسانی هستن که در خواب عمیقی به سر میبرن، در خواب شبانه، ولی اون علائمی که به هر حال دربارش داریم صحبت میکنیم ممکنه در طول روز کسی متوجه بشه، یعنی کسی که دچار مسمومیت میشه متوجه بشه و سریعا یک اقدام برای خودش داشته باشه، ولی معمولا کسانی که دچار سانحه میشن در خواب عمیقی به سر میبرم. حالا برگردم به این سوال، اگر مثلا من نوعی دچار مسمومیت بشم در همون لحظات اولیه ممکنه متوجه بشم، با توجه به اینکه خب علائم مسمومیت خیلی گسترده است، تظاهرات حالا گوارشی داره، خوابالودگی، بدن درد، کوفتگی، درد عضلانی و اینکه همه این علائم به یک باری میاد سراغ ما؟
نه، علائم به صورت تدریجی است، یعنی بر اساس میزان مونوکسید کربنی که فرد استنشاق میکنه و وارد بدن میشه علائم به تدریج سیر پیشرونده داره. یعنی اولین علامت معمولا با یک سردرد شروع میشه، به دنبال اون اگر فرد متوجه نشه و همچنان در محیط آلوده بمونه علائم گوارشی مثل تهوع، استفراغ براش ایجاد میشه، به تدریج علائم کوفتگی، ضعف، خستگی و بیحالی به وجود میاد و نهایتا به اون فازی وارد میشیم که فرد حتی میخواد دیگه بلند بشه، از محیط خارج بشه، اون توانایی وجود نداره و اون قدرت عضلانی وجود نداره و اصطلاحا دچار افتادگی میشه، به تدریج کاهش سطح هوشیاری، خوابالودگی عمیق، کما، تشنج و خدای نکرده نهایتا مرگ بروز پیدا میکنه. یعنی علائم کاملا یک سیر تدریجی دارن. اکثر بیماران در فاز اولیه و اون مراحل اولیه تماس با گاز مونوکسید کربن علائم سردرد و یک ذره طولانی تر اگر تماس صورت دیگه تهوع استفراغ رو هم همراه باهاش تجربه میکنن.
و در نهایت توصیه میشه که درسا و پنجره ها برای ورود اکسیژن و خروج گازهای سمی باز گذاشته بشه.
بله، من این نکته رو عرض کنم میونه فهمشون. ببینید گاز مونوکسید کربن خیلی سریع بگم، موقعی ایجاد میشه که شما اکسیژن کافی در محیط وجود نداشته باشه و در واقع سوخت ما در حضور عدم اکسیژن کافی اتفاق بیفته. یعنی به هر حال هر ماده‌ای که داره میسوزه، اگر اکسیژن کافی وجود نداشته باشه گاز مونوکسید کربن ایجاد میشه. پس اگر ما تهویه مناسب داشته باشیم که این جریان هوا برقرار باشه، اکسیژن کافی باشه، گاز مونوکسید کربن ایجاد نمیشه و اون میزان آلاینده های سمی هم که به وجود میاد چون تهویه مناسب وجود داره به تبع باعث خارج شدن اون آلاینده ها و مانع از تجمعشون در محیط میشه. به همین خاطره که ما توصیه میکنیم که کاملا درس ها ضرورتی نداره که بسته بشه، هر از گاهی اون فضایی که داخلش هستیم در یا پنجره باز بشه که یک جریان هوایی برقرار بشه. و شما اول فرمایشاتون نکته خوبی رو اشاره کردیم، یکی از بهترین راه های کنترل اینه که دودکش ها رو چک کنیم که گرم هستن. وقتی گرمه نشون دهنده اینه که داره جریان هوا به خارج وجود داره و مواد سمی آلاینده ای که تولید میشه از طریق دودکش به فضای اتاق خارج میشه و بسیار میتونه کمک کننده
و بخاری بدون دودکش یعنی خطر مطلق.
شما در فضاهای مسکونی، اداری، جاهای کوچیک به هیچ عنوان از بخاری بدون دودکش استفاده نکنید.
بسیار ممنونیم از شما.
کارم مصدوم رو سریعا از اون فضای آلوده خارج کنن، در هوای آزاد قرار بدن.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر شاهین شادنیا، ریاست بخش مسمومیت بیمارستان لقمان حکیم. ممنون از ارتباطی که برقرار کردید.
خوبی داشته باشین. خدا
بخیر. خداحافظ. خدا.